دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. ایام دهه کرامت بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم این ایام بسیار فرخنده رو، آغازش با نام حضرت معصومه سلام الله علیها، پایانش با نام علی ابن موسی رضا علیه السلام. و این دهه هم دهه به اصطلاح کرامت به ذوق بعضی عزیزان نام گرفته. امیدوارم که به برکت این در واقع دو شخصیت و این ایام خداوند به همه ما نظر لطف کنه و انشاءالله که همه جوانهامون ازدواج کنه
انشاءالله و هممون انشاءالله زیر سایه مهربانی های حضرت معصومه و رعفت امام رعوف انشاءالله عاقبت به خیر بشیم. خاصه در امتحانی که در پیش داریم، دیگه خیلی نزدیک شدیم به انتخابات روز جمعه، انشاءالله بهترین ها برای مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره. ما با دل و جان خدمت شما هستیم و بحث امروز شمار خواهیم شد.
چون بحث انتخابات رو اشاره که دو سه جمله
از کنم و بله.
بعد بپردازم به همین یکی از اصحاب که بحث ما روی اصحاب بله. پیامبر است. ما انسان ها از روزی که خودمون رو میشناسیم میایم به عرصه زندگی، دائما با انتخاب مواجهیم. بعضی انتخاب ها دست ما نیست، مثلا اسم شما و اسم من دست ما نیست، بالاخره پدر مادر گذاشته،
اونا هم انتخاب کرده،
انتخاب کرده ولی ما انتخاب نکرده. یا دختر بشه یا پسر بشه، اینا رو کاری نداریم. ولی وقتی میایم تو صحنه زندگی دائما با انتخاب و حذف مواجهیم. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح،
خدا رحمت
می‌فرمود چون آدم همزمان امکان پاسخگویی به همه گزینه‌ها رو نداره. شما که همه خونه‌های شهر رو نمی‌تونید بخرید، پس یه جا باید انتخاب کنید برای سکونت. شما با یک خانم ازدواج می‌کنید، ازدواج انتخاب می‌کنید. شما اگر کتابی می‌خواید کتابخونه برداری، یک کتاب برمی‌داری. اگر استرانی بری یه غذایی رو انتخاب میکن. خب انتخاب ها با هم متفاوته. بعضی انتخاب ها اگر اشتباه بشه قابل جبرانه. مثلا شما یه غذایی اگر اشتباه خوردید فوقش 24 ساعت اذیت میشید تمام میشه. یا خانه جای اشتباه خریدید همسایه بدی داشت میشه عوض کرد. ولی بعضی انتخاب ها آثارش زیاده. مثلا دین، آدم یه دینی انتخاب میکنه یک عمری با این دین سر و کار داره، بعدن باید قیامت جوابگو باشه. رشته تحصیلی، شما 4 سال 5 سال رشته رو بخونی بعد دوباره های برگردی، هزینه‌اش سنگینه. انتخابات ریاست جمهوری به تعبیر رهبر عظیم و شأن انقلاب چند دقیقه شاید صورت میگیره، ما میریم یه رأی میدیم میه. اما این انتخابی است که 4 سال بعد باید هزینه‌اش رو بدیم،
حداقل 4 سال،
حداقل یا 8 سال. لذا خوبه که این انتخاب آگاهانه باشه. من اجازه بدید اینطوری ورود پیدا کنم که اصولا انتخابها به چند انگیزه صورت میگیره. یک، انتخاب از روی ترس. این انتخاب خوبی نیست. من اینجای شما شمشیر بذارم یا تفنگ بذارم، شما این انتخاب اصلا ارزشی نداره. انتخابی که از روی
اجبار
باشه. اجبار باشه. خدا به پیغمبرش هم میگه من نمیخوام تو مردم رو به جبر به دین دعوت کنی. انتخاب دوم، انتخاب از روی سودجویی است. یعنی چون منافع داره ما این انتخاب رو میکنیم. عمر سعد انتخاب کرد فرمانده بشه، با امام حسین بجنگه برای اینکه حکومت ری به دستش بیاد. انتخاب از روی سودجویی و منافع
و طمع
و طمع، این هم انتخاب درستی نیست، چون لطمش رو انسان میبینه. سوم، انتخاب از روی جهل. پدرم اینطور گفته، نمیدونم، فرض کنید میگن مشرکین میگفتن ما بت پرستیم چون پدرانمون بت پرست بودن. انا وجدنا آباءنا علی امه، ما پدرانمون رو بر این آیین یافتیم. از روی جهل هم انتخاب خوبی نیست. پس نه از روی جهل، نه از روی ترس، نه از روی طمع. چهارم، انتخاب از باب رفع تکلیف و بیتفاوت. ما باشه یه چیزی می نویسیم حالا دیگه. نه اینطور نیست، خیلی مهمه. یه چیزی می نویسیم ممکنه تغییر به سرنوشت تأثیر بگذاره. پس انتخاب در واقع من اسمشو میذارم غافلانه یا از روی بیتوجهی. خب این چهارتا رو که میذاریم کنار، قرآن میگه انتخاب شما از روی بصیرت باشه. پیغمبر به مردم بگو قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت.
انتخاب آگاهانه.
خب حالا ممکنه بینندگان عزیز بگن خب ما تو انتخاب ریاست جمهوری میخواییم آگاهانه رأی بدیم، از کجا این آگاهی رو کسب کنیم؟ چند روز قبل یک جلسه بودم، یک آقای گفت که خب شما میگی از رو حرف این نامزدها، خب همین هایی که الان هم نقد بهشون وارده،
اینا هم همین حرف رو مشابه اینا رو گفتن. بله،
یکی گفت من دلار رو نگه میدارم، یکی گفت من تورم رو کم میکنم، یکی گفت من
اشتغال ایجاد میکنم.
خب از کجا معلوم که این افراد هم همین اتفاق براشون نیفت؟ خب اولا که الان نیفتاده، ثانیا موانع اونا رو هم باید دید. یه وقت واقعا نیت طرف این بوده این کار رو انجام بده، اما یه موانع ایجاد شده، مانع شده، او رای خودش رو رفته اما یک مانعی جلوی این کار رو گرفته. مثل اینکه جناب عالی ماشینی دارید منو سوار میکنید، میگه من فرض کنید که 2 ساعته شما رو میذارم قم. میگم باشه. خب وقتی میره تو راه پنچر میشه،
تصادف
میشه، اتفاق میفته. میگم شما دروغ گفتی. خب این دروغ نیست، حوادث پیش اومده، یا دوز رامونو میگیره یا رامونو میبندن یا جاده مسدوده. بله، اول راه بصیرت حرفای ایناست، آقایون بشینن گوش بدن توجه کنن. نکته دوم، گاهی انسان خودش ممکنه نتونه تشخیص بده، اما از یه آدم با تشخیصی، آقا شما که سیاست مدارید واردید این درسته، همون که تو مرجعیت هم میان دوتا خبره اظهار نظر بکنن، این هم یک راه قصه است. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم، ببینید عزیزان، کشور ما و نظام ما مال ماست، بیش از 200,000 تا ما شهید دادیم، اونم چه شهدایی، شهید سلیمانی، شهید همت، قواسایی که دست بسته آوردن، استخوان‌هایی که هنوز از زیر خاک داره در میاد. شما وصیت‌نامه این شهدا رو بخونید، تو تمام اینا تقریبا تأکید بر حفظ نظام هست. امام می‌فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات. بالاخره این نظام اسلامی با امنیتش، با استقلالش، با این وضعیتی که ما داریم، با مشکلاتی که البته داریم، قبول دارم، اگر ما نریم پای این صندوق، خوف این هستش که این از بین بره، این نظام از دست بره. نقدمون رو میگیم، اشکالاتمون رو میگیریم، حرفامون هم میزنیم، اما قطار انقلاب رو متوقف نمی‌کنه. من همیشه گفتم اگر شما تو یک قطاری سوار بودید، میرید مشهد، میرید مثلا بندر عباس، جنوب، شمال، با راننده اون قطار و لوکوموتیو مشکل دارید، آقا یه بد اخلاقی کرده با شما، نقد دارید، یا اون مأمور سالن یا مأموران ایستگاه، اصلا خوبه، با تمام کسانی که باعث حرکت این قطارن شما مشکل دارید، با چند نفرشون، هیچ وقت وسط جاده ترمز دستی قطار رو نمی کشید. بگید یالا، وقتی کشیدی قطار متوقف میشه، خطر پیش میاد. نه، ساز و کار داره دیگه، یا می نویسی به رئیس شرکت یا مصاحبه میکنی به ساز و کار انتقاد به افراد نظام. حتی من بالاتر عرض میکنم، آقا شما نسبت مثلا فرض کنید که رئیس جمهور، رئیس دولت قبلی ها، حتی رهبر عظیم و شأن انقلاب هم نسبت به بنده کسی نقدی دارد؟ مگه ایشون جلسات ندارن با دانشجوها؟
بله.
نامه نمیشه نوشت، تو سایتشون نمیشه منتقل. آقا نقد منتقل میکنیم، اما ترمز دستی انقلاب رو نمیکشیم. این خیلی مهمه. ما اگر سر صندوق حاضر نشیم، این قهره موجب اون اتفاق میشه. این یک نکته. دومی که من میخوام عرض کنم و دیگه وارد بحثمون بشیم، در سوره توبه آیه 120، حالا دوستان ببینن، ما میرزا سوره توبه وارد بحثمون.
بله سوره توبه.
آیه سوره توبه آیه 120 که میرسید چند روز دیگه بهش، خدا اونجا میگه پیامبر اگر مسلمان ها یه حرکتی انجام بدن که یغیظ الکفار، خشم کافرها رو در میاره، ما می نویسیم براشون عمل صالح. و جالب هم است، مثال میزنه، میگه مثلا تحمل کنن گرسنگی رو، یا قدمی بردارن، قول امروز راهپیمایی.
بله.
ما اینجا یه راهپیمایی بکنیم در دفاع از فلسطین، اسرائیل ناراحت میشه، نتانیاهو ناراحت میشه. این راه رفتن کاری هم نکردیم، ما نه کشور اونا رو آزاد کردیم، نرفتیم اونجا به اونا کمک مستقیم کنیم. همینقدر که تو تهران یا توی کشورهای دیگه هم بود این ایام دیگه.
آقا ما با شماییم.
ما باش. میگه این عمل صالحه. قرآن میگه ها. ببینید شما امروز این انتخاب و این حضور در پای صندوق آی رای موجب خشم کفار. شما یقین بدانید اگر مشارکت اومد پایین، نتانیاهو خبیث خوشحال میشه. مطمئن باشید شبکه‌های ماهواره‌ای که هجمه کردن خوشحال میشن. و اگر این مشارکت اومد بالا، خوشحال ناراحت میشن. من این تظاهراتی که در سوریه بود راجع به انتخابات ریاست جمهوریش نگاه میکردم، خب بالاخره جمعیت زیادی بود. بله. با شوب هم مردم شعار میدادن. نمیخوام بگم درست غلط، من اصلا کاری ندارم. سوریه کشور جنگ زده ایه، خیلی مردم اذیت شدن، خیلی سختی کشیدن. من رفتم جناب آقای شریعتی توی کوچه های بعضی کوچه های زینبیه و دمشق، کل کوچه تخریبه، مدرسه، میدونم دانشگاه. اما احساس مردم این بود که الان کنار گذاشتن این انتخابات و قهر با این صندوق ها، کنار گوششون دشمن رو خوشحال بود. لذا با چه شوری اومدن به صحنه. لذا امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما بتوانیم یک شرکت پرشوری رو داشته باشیم که اقلش این شرمنده شهدا نشیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله روزهای بسیار درخشانی رو در پیش داشته باشیم برای ایرانی آباد، ایرانی قوی، و برای مردمی با نشاط و پیش به سوی روزهای روشن که محقق نخواهد شد مگر اینکه ما و شما پای صندوق حاضر بشیم و انشالله بهترین انتخاب رو بکنیم، چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در انتخابات شوراها و چه در میان دوره مجلس و خبرگان. خیلی خوب، ما امروز میخوایم راجع به شخصیت جناب اسامه صحبت بکنیم.
بله.
با دل و جان بحث شما رو
می‌شنویم. یه خواهشم از این آقایونی که هستن و اون آقا و آقایونی که رأی میارن.
بله.
خانمایی که در شورا رأی میارن، احترام بذارید به رأی مردم، سوء استفاده نشه. وقتی تمام شد دیگه پشت نکنیم، این حواسشون جمع باشه که مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد. شما همین اعتماد مردم رو درست هزینه کنید انشاءالله.
انشاءالله. و شکرانه که این اعتماد انشاءالله خدمت شبان و روزی به مردم عزیز و نازنین باشه. بسیار خوب.
ما بحثمون راجع به اصحاب پیامبر گرامی اسلام بود و به نظرم هم حالا به میزانی که بازخوردها رو من گرفتم بحث قابل تأملی است. بالاخره آشنایی با تاریخ صحابه، با اون نکاتی که ما برداشت میکنیم، نه صرف تاریخ گفتن.
بله. یه وقتای اون حاشیه ها مهمتر از متن. بله. میشه. بله.
یکی از اصحاب پیامبر اسامه است. آقایون خیلی اسم اسامه رو شنیدن، غالبا تو بحث جوانگرایی.
بله.
میگن سپهبد سپاه پیامبر 18 سال 19 سال داشت و پیامبر رو منصوب کرد. به همین جهت اینو به عنوان یکی از امتیازات این شخصیت میشمرن. اسامه پدرش زید بن حارث است. زید بن حارث شهید موته. پس اسامه فرزند شهید.
بله.
یعنی زید. و زید هم میدونید که همون کسی است که اسمش تو قرآن آمده. تنها صحابی است که اسمش توی قرآن آمده و اونم به دلایلی. ایشون پسر خوانده پیغمبر بوده، یعنی در واقع کنی به اصطلاح عبد یا غلام جناب خدیجه بود. خدیجه کبرا رو آزاد کرد، به پیغمبر بخشید، پیغمبر به عنوان پسر خوانده او رو انتخاب کرد. از این به بعد بهش میگفتن زید ابن محمد.
اللهم صل
بله. علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آیه نازل شد هر فرزندی رو به اسم پدرش بخوانید. این آیه قرآن، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. این نکته ای داره. حالا افرادی که الان میرن بچه میارن و این بچه رو به نام خودشون میکنن، این مانعی نداره. اما گاهی از اوقات مثلا فرض کنید که حالا شما فرزندی دارید، بنده فرزندی دارم، شما میگید آقا این پسر خوانده منم باشه، برادر منم باشه، توجه بشه نام پدرش کسی که،
یعنی اون نسب حفظ بشه.
نسب حفظ بشه. این ایشون شد در واقع فرزند خوانده پیامبر. عرب ها میگفتن فرزند خوانده مثل فرزنده، لذا زنش هم که در واقع عروس
این خانواده
میشه محرمه. برای اینکه این سنت بشکنه، وقتی که زن زید ابن حارثه زینب از او طلاق گرفت، خدا به پیامبر دستور داد با او ازدواج کن. که این سنت، گای سنت شکنی یه قاطعیتی میخواد،
بله.
و با این قاطعیت دیگه هم تمام شد، دیگه هم تمام شد. این هم قابل توجه عزیزانی که فرزند میارند، توجه پیدا کنید محرمیتش رو حل کنید. یه وقت نگید دیگه، فکر نکنید اگه تو شناسنامه رفت محرمه،
باید از بچگی با بله. شما بود،
با شما بود محرمه. این یه نکته. و نکته مهمتر، عزیزی که فرزند آورده بود، کارهای شناسنامه‌اش هم انجام داده بود، قانونی هم بود، بعد از مدتی خدا هم بهش فرزند داد، فرزند رسمی خودش. حسب ظاهر هر دو فرزند شناسنامه بودن، اما از نظر شرعی اون اولی ارث نمیبره. چرا؟ چون فرزند رسمی حق این فرزند دومه. اگر عزیزان یه وقت این اتفاقات میفته، برای او یک حقوقی قرار بدن. تا زندن دخترم پسرم نمیخواد بگن این پسر من نیست، نه لازم نیست، نمیخواد بچه متوجه بشه، اما یه چیزی به او ببخشن، به نامش بزنن که بعد
این دوچار مشکلات
دوچار نشن. و این محرمیت ها رو میدونید که بعضی عزیزان ما کتاب نوشتند، یکی از دوستان ما در قم کتاب داره، ستادی هم به این عنوان داره، به منم داد آدرسش رو، من الان فراموش کردم، که راه‌های احراز محرمیت اونجا آوردند که راه‌هاش چیه، به چه شکلی میشه. اینو حتما عزیزان دنبال کنن. به هر حال زید ابن حارثه پدر این اسامه است که در جنگ موته 3 نفر شهید شدن، یکیشون ایشونه. مادر این زید کیه؟ ام ایمن. ام ایمنی که از زمان پیامبر گرامی اسلام بعد از وفات حضرت آمنه برای پیغمبر مادری کرده و با پیغمبر بوده، با اهل بیت بوده، بعدم شنیدید که خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و زن بسیار با کرامتی است و مورد احترام اهل بیت علیهم السلام بوده. معروف است دیگه، ام ایمن همون کسی است که آمد پیش پیغمبر خدا و گفت خواب دیدم یک قطعه از گوشت بدن شما در خانه و در دامن من قرار گرفت. پیغمبر اکرم فرمودن خدا فرزندی خواهد داد به ما که همون امام حسین علیه السلامه، که ام ایمن این بچه رو تو آغوش گرفت آورد داد به پیامبر. حضرت همون تعویلش اینه، پاره تنه دیگه،
بله، بله،
پاره تنه دیگه، بزعت منی،
بله،
پاره حسینان منی به علم
حسین.
و ام ایمن همون کسی است که بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه تو مدینه نماند، گفت مدینه بدون فاطمه جای ماندن نیست، حرکت کرد و آمد به سمت مکه، اما در بیابان دچار تشنگی شدید شد، راه رو گم کرد، شترش از راه ماند، داشت تلف می‌شد. دستاش رو برد به سوی آسمان، گفت خدایا من خادم حضرت زهرا و این خانواده‌ام، راضی نشو من تشنه از دنیا برم. دلوی از آب آمد، آب نوشید و سیراب شد. خیلی مهمه، این از کرامتی است که برای ام ایمن اتفاق افتاده. البته اینا چیز ساده ایه برای خدا، مثل حضرت مریم سلام الله علیها که از اون درخت براش رطب آمد،
بله.
ایشون هم آب آمد براش نوشید و یه احساس تشنگی هم بعدها بهش دست نمیداد. به هر حال این پدر و مادرش، خب این پدر و مادر زید ابن حارثه
و جناب ام ایمن،
این بچه رو برداشتن، بچه بود دیگه، شاید مثلا 7-8 سالش بود، با خودشون آوردن به مدینه. یعنی این سه جزء مهاجرین هستند، اسامه و
زید و
زید و در واقع همسرشون. خیلی پیغمبر این اسامه رو دوستم داشت. یه وقتی دهیه کلبی که یه جلسه بحث کردیم
بله
راجع به ایشون، دو جلسه قبل بحث بله. کردیم. دهیه کلبی وقتی رفت نامه پیامبر رو برد اونجا، هدایایی بهش دادن. دهیه کلبی تاجر بود، مصر رفته بود. یه قصه قشنگی، اینو بینندگان دقت کنن، مصر رفته بود و خلاصه یک پارچه خیلی ظریفی، حالا حریر بوده چی بوده نمیدونم، پارچه ظریفی رو، پارچه خیلی لطیفی رو برای پیامبر هدیه آورد. پیامبر داد به اسامه، گفت مال شما. بله. بعد از یه مدتی حضرت پرسیدن که اسامه
پارچه رو چی کارش کردی؟
گفت دادم به همسرم. فرمود عجب، پس بهش بگو زیرش یه لباس دیگه بپوشه، چون بدن رو نشون میده. اینم قابل توجه. خواهران گرامی ما، اشکالی نداره شما لباس شیک بپوشید، مانتو شیک بپوشید، اما توجه داشته باشید که حجاب و رعایت این اصول. ببین چقدر توجه داره حضرت. حالا ممکن بود اصلا اونم یه جای دیگه استفاده کرده، ولی حضرت فرمود بهش بگو اگر اینو لباس کرده
اینو رعایت کنه.
اینم نکته‌ای داشت که من خواستم گفتم گاهی این برنامه اون حاشیه‌ها و نکاتش برای ما در واقع قابل توجه و مهمه. خب نکته یکی باید عرض کنم در ارتباط با زندگی اسامه، 3-4 تا نکته است که حالا اشاره میکنم. ایشون خب تو جنگ ها که نمیتونست شرکت کنه، مثلا تو احد شاید مثلا 12 سالش بوده، 13 سالش بوده. اما پیغمبر گرامی اسلام همونطور که بینندگان عزیز میدانید، جنگ موته منجر به شکست شد. جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه تو این جنگ شهید شدن، یعنی پدر همین اسامه شهید شد و مسلمان ها برگشتن. پیغمبر خدا میخواست جبران کنه این شکست رو، 4000 نفر آدم رو آماده کرد. کیا؟ زبیر، طلحه، بعضی از این بزرگان صحابه که سنی هم داشتن. فرمود که خود پیغمبرم بیمار بود، حالشون مساعد نبود، فرمود برید به منطقه موته و در واقع این شکست جبران بشه که از رومی ها خورده بودن. فرمانده اسامه، 18 سال، خیلی ها، یه سپهبد 18 ساله، یه امیر 18 ساله. لذا میدونید که ایشون بعدن هم که در زمان خلفا وارد میشد بر خلفا، همه با اینکه خلیفه بود طرف بهش میگفتن السلام علیه، به عنوان امیر بهش سلام میکردن. یعنی این امیری و سپهبدی و این جایگاه برای او در واقع حالا محفوظ. حالا این تعبیر سپهبد رو من میگم، اون زمان این تعبیر نبوده در واقع. به هر حال نه تنها ایشون رو تعیین کرد، فرمود لعنت بر کسایی که تخلف کنند و بگن نه این سنش کمه، چرا فلانی. درست روزهای حرکت اسامه خورد با ایام بیماری
پیامبر
و روزهای آخر عمر پیامبر. حضرت به بستر افتاده بود، مرتب میپرسید حرکت کرد لشکر؟ میگفتن آقا حالا یه کمی صبر کنید، حالا شما بهتر بشه. فرمود نه، حتما حرکت. حتی یه لحظه پیامبر از هوش رفتن، تو نقل داره به هوش اومدن، گفتن چی شد؟ رفت اسامه. به خاطر همین اسامه حرکت داد لشکر رو، گرچه متاسفانه بعضی از شخصیت ها خب تخلف کردند و به اصطلاح
همونطور که پیامبر پیشبینی می‌فرمودند.
بله، پیشبینی می‌فرمودند که حالا توی پیشبینی ها آمده و اومد و به یه منطقه‌ای که رسید بهش خبر دادن که پیغمبر خدا از دنیا رفته. و اتفاقی که به هر حال قرآن کریم اشاره میکنه به اون حادثه. به هر حال این تا اینجای داستان. حالا بعد از به اصطلاح رحلت پیامبر گرامی اسلام، جنگ هایی که شده، اتفاقاتی که افتاده، من دیگه نمیخوام اینا رو وارد بشم. خلیفه اول یه نامه ای نوشت به اسامه، گفت که برگرد، پیامبر از دنیا رفته، برگرد، جمیع مسلمین هم با من بیعت کردن، شما هم بیا و بیعت کن. در جواب نوشت که مگه ما 4000 تا جز مسلمین نیستیم؟ شما میگی جمیع مسلمین، ما افرادی که رفتیم برای این جنگ،
ما که بیعت نکردیم،
ما کجا بودیم اینها؟ بلگشت و رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام و جویا شد و چه اتفاقی افتاده، که حضرت براش توضیح دادن و قصه‌ای که گذشت. بالاخره دوران 25 ساله خلفا سپری شد. اما دو تا نکته من میخوام عرض کنم جناب آقای شریعتی، هم چقدرم وقت
دارید؟ بفرمایید، فرصت دارید.
نکته اول این است که همواره انسان باید دعا کنه در مسیر حق استوار بمانه، محکم بمانه. خوب آغاز کردن هنره، خوب به پایان بردنم هنره. خب امیر المؤمنین علیه السلام به خلافت رسید. میدونید که خلافت حضرت امیر چندان مخالفی نداشت، یعنی بالای شاید 90 چند درصد از مردم بیعت کردن. حضرت با بیعت عمومی اومدن سر کار، اینطور نبود که یه نفر دو نفر باشه. ما داشتیم در دوره قبلش مثلا با یه وصیت کسی به خلافت رسیده، اما حضرت امیر با یک آراء عمومی،
به یک اقبال عمومی،
اقبال عمومی که خودشون در نهج البلاغه اشاره میکنن. اما متاسفانه 3-4 نفر از بیعت با امیرالمومنین سر زدن، یکیش همین اسامه است. این در واقع در پرونده اسامه نقطه مثبتی نیست. ایشون هست، حسان بن ثابت هست، سعد بن ابی وقاص هست، عبدالله بن عمر هست، اینا از بزرگان صحابند، شخصیت های مورد توجه هن. حسان هموست که در قدیر خودش شعر گفته، سعد ابن ابی وقاص هموست که خودش میگه من فضایل امیرالمومنین رو همرم که فراموش کنم، نمیتونم آیه مباهله رو فراموش کنم، نمیتونم روز خیبر رو فراموش کنم، نمیتونم حدیث منزلت رو فراموش کنم. پیغمبر بود که فرمود انت منی به منزلت هارون، پیغمبر بود که در واقع در خیبر فرمود پرچم و دست کسی میدم که خدا و پیامبر دوستش دارن، او هم خدا و پیامبر رو دوست دارن. این آدما متاسفانه مظلومانه امیرالمومنین رو تنها گذاشتن و حاضر نشدن. البته بعضی از عزیزان ما که تو تاریخ کار کردن نظرشون این استش که اسامه بعدن پشیمان شد و آمد در رکاب امیرالمومنین علیه السلام، ولی در آغاز این بیعت صورت نگرفته، تا حدود نزدیک های کربلا هم زنده بوده، ولی 58 از دنیا رفت، یعنی تقریبا
دو سال قبل از
کربلا از دنیا رفت. و یه داستان جالبی دارد که حالا اینم قابل تأمل است. در دوران امام حسین علیه السلام و این که ایشون عرض کردم دیگه 58 دوران امامت امام حسین دیگه، چون امام حسن علیه السلام که در سال 50 به شهادت رسیدن، امام حسین علیه السلام شنید که اسامه مریض شده و بستر افتاده و دیگه تقریبا باید سنش هم خب بالا بود، بالای 60 سال داشت. آقا اومدن به عیادتش، کنار بسترش نشستن. و خود اینم یه نقطه ایست تو زندگی اسامه. بعد حضرت دیدن که داره گریه میکنه و متأثره، فهمدن دلیل تأثیرت چیه؟ گفت آقا من در حال احتضارم و مقروزم، 60,000 درهم قرض دارم، میترسم از دنیا برم، طلبکارا به این زن و بچه فشار بیارن و اینها اذیت بشن، گریه من برای
بچه هامه.
آقا یک جمله فهمد انا زامن، من زامنم، رأفت امام حسین، محبت امام حسین. که حالا یه وقت کسی میگه حالا 1000 تاش هم ما میدیم، باشه 5 تاش هم ما میدیم، و همونجا به پیغمبر فرمودن برو و این پول رو بیار تا ما پرداخت کنیم. که خب مثلا نگیم حالا بمیره بعد میدیم، نه، تا زنده است با آرامش از دنیا بره،
خیالش راحت بشه.
بعضی عزیزان از این داستان و بعضی داستانهای حواشیش اعتقادشون بر این استش که ایشون در واقع برگشتن به سوی امیرالمومنین
که حضرت اینجوری عنایت داشتن بهش،
توجهی که حضرت داشتن. بالاخره میدونید که بهش میگن حب الرسول، یعنی محبوب پیامبر. گاهی رسول خدا ایشونو پشت سر خودش سوار میکرد، جایی میخواست بره پشت سر پیامبر سوار میشد، این اسامه و پیامبر این طرف و اون طرف رفت. جز و اصحاب رسول خداست که به هر حال این میزان الله درباره ایشون نکاتی که عرض شد ما خدمت شما هست.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. گفت چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. انشالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه. از جناب آقای دکتر رفیع هم صمیمانه ممنون و متشکرم. خیلی خوب، صفحه 202 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی کلام وحی برای قربانی ماه ذوالقعده، یادآوری بکنم که انشالله عزیزانمون شاید تا فردا فرصت دارن دیگه، آخرین روزهای مشارکت در ابتدای ماه قمری هست، انشالله عزیزانمون همراه بشن، نذورات خودشون رو و صدقات خودشون رو هم میتونن به شماره کارت و شماره حسابی که در کانال و سایت ما ذکر شده واریز بکنن و انشالله که اتفاق خوبی هم به یمن میلاد کریمه اهل بیت و امام رضا علیه السلام در دهه کرامت بیفته. آیات 94 تا 99 سوره مبارکه توبه را به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. آیات را بشنویم با احترام با افتخار همچنان همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله به حق این آیات نورانی، به حق دعای خیر نیکان و بزرگان، انشاءالله بهترین اتفاقات در جمعه پیش رو برای کشور عزیزمون ایران اسلامی رقم بخوره. به سربلندی سرویم و بزرگواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. اشاره قرآنی رو دکتر رفیع بفرمایند و انشاءالله حسن ختام فرمایشات شروع بشن.
بله، این آیه شریفه که وسیر الله عملکم و رسوله، مردم خدا و پیامبر اعمال شما رو میبینند، البته ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، روز قیامت هم که خب میایید نزد خدایی که عالم غیب و شهادته و همه چیز آشکار میشه. این بخش اول مال دنیاست. شبیهش هم یه آیه دیگه داریم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
بله،
اونجا یک مؤمنون اضافه داره، اینجا نداره. قرآن رو باید با هم تفسیر کرد، کنار هم گذاشت. پیام این آیه این است که ما هر کاری بکنیم اقلش سه جا کنترل میشه: خدا، پیامبر، ائمه معصومین. تو زیارتنامه امام رضا هم بگیم دیگه، اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلام. شما انت حیون عند ربک، زنده اید، اعمال ما رو میبینید. و جناب آقای شریعتی، اگر همین جمله، یعنی توجه به خدا ناظری، پیامبر ناظری و امام ناظری، حالا ناظرهای دیگه هم داریم، زمین، زمان، اعضا، ملائکه، کرام کاتبین، ولی همین سه نظارت تو زندگی ما در واقع بهش توجه بشه، حواسمون رو جمع میکنیم، گناه نمیکنیم، دروغ نمیگیم، خیانت نمیکنیم. خیلی مهمه
رفتارمون رو تنظیم میکنیم.
خیلی از اوقات رفقا از من گاهی سوال میکنن که عامل عمل به دستورات دینی و ترک گناه، میگم توجه به این نظارته. این نظارت که حضرت امامی وقتی فرمود که عالم محضر خداست. اگر انسان این محضر رو درک کنه که سیر الله عملکم و رسوله، حواسش انشاءالله جمع
خواهد کرد. انشاءالله اگر توفیقی باشه، انشاءالله هفته آینده ما از حرم حضرت رضا علیه السلام در سالروز ولادت حضرت به شما سلام خواهیم کرد و انشاءالله طبق همون قرار همیشگی نائب الزیاره و دعاگوی شما خواهیم بود و انشاءالله هفته آینده در سمت خدا و در مشهد و رضا با آقای دکتر رفیع به شما سلام خواهیم کرد. خیلی خوب، حسن ختام فرمایشاتون رو بشنویم. قصه اسامه،
شخصیت اسامه پیام‌های زیادی توی زندگیش وجود داره. یک بعدش این که پیامبر در جوانی او رو به این مسئولیت گماشت. خب اون حسب و نسبی است که حضرت از او سراغ داشت، زید بن حارثه، پدرش هم فرمانده بوده دیگه.
بله،
بالاخره پسر یک فرمانده شجاعه، حضرت هم رو به فرماندهی برگزید و مادرش هم مهیمن هم که خب خدمتگزار پیامبر بوده و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این میرسوند که در واقع حربت و جایگاه افراد باید حفظ بشه، که تو روایات داریم فرزند، پدر با احترام فرزندش تکریم میشه. مطلب درستی است و صحیح است. این یه نکته. نکته دوم، حالا این روزا بحث جوانگرایی خیلی مطرحه، مقام معظم رهبر و دولت و اینا هم خیلی تأکید کردن به جوانگرایی. پیامبر گرامی اسلام خیلی جا از این اندیشه جوانان استفاده کردن. اولا خود امیرالمومنین جوان بود وقتی در قدیر انتخاب شد، ایشون حدود 30 سال سن نشونه، 30 خورده ای سال سن نشونه. یا در مکه وقتی حضرت اومدن و مکه رو فتح کردن، همه چشم‌ها دوخته شده بود تو مکه، خیلی آدم‌ها وجود داشتن، خود ابو سفیان هنوز زنده بود، اما پیغمبر یه جوان 21 ساله رو گذاشت فرمانده. یا در همین قصه اسامه که ایشونو گذاشت به عنوان فرمانده یک لشکر بسیار حساسی، لشکری که باید موته می‌رفت، اون 4000 نفر. البته این معناش این نیستش که میان سالها و کهن سالها
حذف بشن.
این خیلی مهم، مقام معظم رهبر بودن. من اگه الانم شهید سلیمانی بود، بازم کارهای مهمی رو به او واگذار می‌کردم، تجربه ها و حوادث. یعنی ما تو صفین وقتی عمار رو می‌بینیم که فرماندهی داره، با سن بالای 90 سال، مالک اشتر هم می‌بینیم داره، یه جوانی هم می‌بینیم داره، این معلوم میشه از سلیقه‌های مختلفی باید استفاده کرد. به قول آقای قرائتی وقتیشون می‌فرمودن، حالا ایشون برداشتشون بعضی به ذوق خودشونه. اینی که خدا تو قرآن به اسماعیل نمیگه خب تو برو خانه خدا رو تمیز کن، بابات هم بعدن میاد بالاخره، به ابراهیم هم تنها نمیگه، میگه دوتاییتون ابراهیم اسماعیل شما دوتا تهرا شما خونه رو پاکیزه کنید، آماده کنید،
با هم باشید،
با هم باشید. ابراهیم و اسماعیل باید کنار هم دیده بشه. اگر میگیم جوانگرایی معناش حذف ابراهیم نیست، اگر میگیم استفاده از تجربه معناش حذف اسماعیل ها نیست. این خیلی نکته مهمی است. یعنی الان الاشون هنوزم انتخابات انجام نشده، ان شاء الله صورت خواهد گرفت، عزیزی که میاد سر کار و مسئولیت رو دست میگیره، سکان رو دست میگیره، توجه به این نکته داشته باشه. بالاخره جناب آقای شریعتی شما الان هم 10 سال 12 سال برنامه اجرا میکنید، درسته؟
بله.
یه آقایی هم امروز بیاد، تجربه شما شما جوانید البته، ولی تجربه شما تا او بهش برسه طول میکشه، دقت میکنید؟ یا الان خود شما در میان مثلا همین مجریان صدا و سیما، یا خود ما تو سخنرانها، تو علما، بزرگان، بی نیاز نیستیم از کسایی که تجربه های گذشته دارن و پیش کسوت ها از سابقون، از سابقون الهیکل مقربون. اتفاقا در واقع جوانان اصحاب کهف که قرآن میگه اینا جوان بودن، فتیتون آمنو بربهم، امام صادق هم جوان سنی نبودن، جوان از نظر خط مشی و
جوان مرد بودن،
جوان مرد بودن، فتوت داشتن. این نکته مهمی است که گاهی از اوقات افرادی در واقع ممکنه از این جمله سوء استفاده کنن. خدمت یکی از مراجع عالی مقام بودم که الان هم تشریف دارند و در واقع مردم بهشون مراجعه میکنند و پاسخگوی استفتاءات مردم هستن، گفت یک جوانی آمده پیش من اینجا دانشجو، میگه آقا تو مرجعیت باید جوانگرایی داشت، خوبه که شما اجازه بفرمایید این طلبه های جوان مثلا. گفت ایشون، گفتم که عزیزم شما میدونید مرجعیت یعنی چی؟ مرجعیت علمیت، قدرت استنباط. اتفاقا تازه بعد از این مراحل طرف میرسه به این که در واقع بتونه
تازه مجتهد میشه،
مجتهد میشه. تو کشورهای دیگه هم داره، من اخیرا دیدم در مالزی مثلا دوباره مثلا اون نخست وزیر رو برگردوندن سر مسئولیت با بیش از 90 سال سن. یعنی گاهی از اوقات یه تجربه‌ای که در یک جایی کسب شده، این باید تکریم بشه، تجلیل بشه. عرض کردم نمونهش این است که خود از تعمیر عمار داره، مالک اشتر داره، یاران جمعی، یا کربلا. کربلا بالاخره شما حبیب ابن مظاهر دارید، از اون طرف افراد جوانی هم مثل مسلم ابن عقیل رو هم دارید که در واقع قبلا راجع بهشون بحث کردیم. این نکته باید توجه بشه. و نکته دیگری که باید روش توجه بشه در واقع توجه به اون جایگاه و مقامی است که جوانها دارند. این خیلی مهمه، جوانها تحقیر نشن، نادیده گرفته نشن. حالا مسئولیت یه بحثه، کار یه بحثه،
دیدنشون هم یک بحث،
دیدنشون، تکریمشون، این خیلی مهمه. من همیشه به دوستانم که سخنرانی میکنن اینها عرض میکنن، مددهان محترم، میگم سعی کنید تو جلساتتون جوانها جذب بشن. ما وقتی خدمت یکی از آقایون در نجف رسیدیم از مراجع، ایشون همین تاکید رو کرد، فرمود که برید تلاش کنید جوانها رو جذب کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، یک کتاب داشتن کودک، یکی داشتن جوان، یکی داشتن کهنسالان یا کهنسال. در واقع هر خیلی خوندنی این سه تا کتاب، کودکشون راجب کودک، جوانشون راجب جوانه، کهنسالشون راجب مسنهات. وقت اون کتاب جوان خیلی نکات قشنگی داره. اونجا ایشون میگه، میگه جوان خصوصیتش اینه وابسته نیست به دنیا، تازه اومده، خصوصیتش اینه رقیق القلب، زود میگذره، کینه به دل نمیگیره، خصوصیتش اینه سخن میپذیره، حرف پذیره، فقط باید به شخصیت داد، میدان داد. من تقاضا می‌کنم انشاءالله دولتی که تشکیل خواهد شد، هر کدوم از عزیزان این سکه رو به دست می‌گیرن، این نکته رو مورد توجه انشاءالله قرار بدن، نذارن اسامه هایی که در جامعه هستن یه وقتی خلاصه بسوزه اون ظرفیت هاشون.
انشاءالله ظرفیت جوان‌ها و تجربه کسانی که سالها در نظام و انقلابمون زحمت کشیدن و اون پشتوانه انشالله زمینه به این قدرت و ظرفیت بشه اتفاقات خوبی خواهد افتاد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم آقای دکتر رفیع. دعا بکنید و انشالله خداحافظ کنید.
یاران از اوجات هم جوانن، میدونید که تو روایات
میاد اینا انشالله جزء همون یاران هستن.
خدایا ما رو از یاران از اوجات قرار بده
الهی.
چون بحثمون به اینجا رسید، بقیه دعاهام برای جوانها میکنم. خدایا جوانهای ما ازدواجشون رو فراهم کن
الهی،
اشتغالشون رو فراهم کن
الهی،
عاقبت به خیرشون کن
الهی،
اهل دین و نماز و قرآن و اینها قرارشون بده
الهی.
خدایا به جوانهای ما ادب برخورد با والدین با دیگران رو عنایت بفرما
الهی.
خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما رو با جوان کربلا علی اکبر علیه السلام محشور بگردان
الهی.
خدایا عاقبت هممون هم ختم به خیر بفرما
الهی آمین. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما دیده ایم، اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. تا سلام دوباره و دیدار دوباره. متشکرم از اتون.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.